أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در كلام محقق خویی پیرامون آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها بود. عرض کردیم ما با بخش‌هایی از فرمایشات ایشون موافق نیستیم. یک بخش رو دیروز عرض کردیم. دو سه اشکال دیگر هم به بیانات ایشون قابل ایراده. اشکال دوم این است که ایشون فرمود اگر ابداع بدون لام ذکر شود در مقابل سطر، ولی اگر با لام ذکر بشه در مقابل اعلام و ارائه است. این مطلبی است که در لغت هم این چنین بیان نشده. این که ما بگیم اگر بدون لام بیاد صرفا به معنای آشکار کردنه و مربوط به جایی است که احتمال وجود ناظره، ولی یقین به وجود ناظر نیست، ارائه و اظهار به دیگری نیست. اما اگر با لام بیاد مربوط به جایی است که ناظری وجود داره و این میخواد خودش را اظهار بکنه برای دیگران، این تفاوت در کتب لغت و کتب ادبی برای ابداع ذکر نشده. خب ابداع طبیعتاً یه معنا داره، اونم اظهار کردن، آشکار کردن، لکن گاهی متعلقش، یعنی اون کسی که ابداع در برابر او صورت میگیره، ذکر میشود، گاهی ذکر نمیشه. اگر گفت لا یبدین زینتهن، اظهار نکند زینتش را، این معلومه بحث آشکار کردنه. حالا این آشکار کردن عرض به حضور شما دیگه درش ذکر نشده برای کی، این دیگه برش ذکر نشده. اگر لام در کنارش بیاد، خب مثل لاز یبدین زینتهن الا لبعولتهن، خب قهرن اینجا اون کسی که ابداع در مقابل او صورت گرفته ذکر شده. پس ابداع از نظر لغت یه معنای واضح و روشنی دارد، اونم اظهار و آشکار کردن. لکن گاهی این اشکال آشکار کردن به همراه این که در برابر چه کسی ذکر میشه، گاهی بدون این، گاهی اشاره به وجود ناظر میکنه، گاهی اشاره نمیکنه. اگر در کلام ذکر نشه معناش این نیست که این ابداع در برابر دیگری نیست، بلکه در کلام ذکر نشده. لذا این تفاوتی هم که ایشون فرموده به نظر صحیح نمی آید. اشکال سوم این است که خب ایشون اساساً این آیه رو کأنه به دو بخش تقسیم کرد. یه بخش از آیه رو ناظر به، یعنی متوجه یا مربوط به فرضی دانست که احتمال وجود ناظر می رود، و یک احتمال یا یک فرض را مربوط به جایی دانست که یقین به وجود ناظر هست. در این که این حالات برای زن پیش میاد، این بحثی درش نیست. ممکنه زنی یقین داشته باشه ناظری وجود ندارد، ممکنه شک داشته باشه در وجود ناظر، یا به تعبیر دیگر احتمال وجود ناظر رو بدهد، و سوم این که یقین به وجود ناظر داشته باشه. در این که این حالات برای زن ممکنه پیش بیاد بحثی نیست و تردیدی نیست، اما این که حکم شرعی مقید و منوط به بعضی از این حالات بشه، این فیه تأمل. ببینید که انه مرحوم آقای خویی گفتند که لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها مشروط شده به صورت احتمال وجود ناظر. یعنی که انه اگر شک کردی، اگر احتمال وجود ناظر دادی، زینتهات رو آشکار نکن. و اون قسمت بعدی را، یعنی لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، که انه مشروط کرده به صورت علم. نهی از ابداع زینت برای دیگری به شرط یقین و علم به وجود ناظر، مثل اونه که بگه یحرم علی المرأه اظهار بدنهی للغیر اذا قطعت به وجود ناظر. اینجا حکم را مشروط کرده به صورت علم و قطع و یقین، و در قسمت قبلی که انه گفته یحرم الکشف اذا احتملت وجود الناظر، یا یجب الستر اذا احتملت وجود الناظر. این هر دوش محل اشکاله. این که ما حکم را مشروط بکنیم و بگیم این دعایه داره که انه شرطی را برای این دو حکم ذکر میکنه، این به نظر میاد قابل قبول نباشه. اینم اشکال سوم. مجموعاً با توجه به این نکاتی که عرض کردیم، به نظر میرسه فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا تمام نیست.
فرق بین قطع و احتمال در بعض کفه میذاره. یعنی میخوام بگم ایشون فقط دو قسمت داره. لا یبدین زینتهن الا ما ظهر. میفهمید که ما ظهر مستاقش بعض کفه اینه.
بله.
خب شما ممکنه بگید لازم نیست پوشیده بشه. ایشون فرمود که اینجا جاییست که یقین نداره نامحرم.
نه. ببین دو تا بحث.
زیلش میگه لا یبدین الا لبعولتهن الا اومده.
آره.
یعنی حتی اگه کسی یقین داره میبینه، نباید بعد کفه این رو حتی نشون بده.
بله.
اونم باید بپوشونه.
بله. درست.
این دو قسمت در بعد کفه.
نه نه، اولی هم اصلا همونه.
نه، ایشون تصریح میکنه میگه تو اولی الا ما ظهر داره، دو تا پایستیه.
آره. او الا ما ظهر یعنی چی؟ یعنی وجه و کفین.
ایشون بحثشون تو اینه که اولا وجه و کفین را اگر باز بذاره لازمش این نیست که طرف بتونه نگاه کنه.
بله این درست. درست.
بعد میگه که اگر اون زیل آیه میگه لا یبدین الا لبعولتهن، چون لام داره،
میگه اگر دیگری باشه باید اونم بپوشونه.
منظورش اینه که یعنی نشان دادن به دیگری.
آره دیگه.
اونجا باید وجه و کفین هم بپوشونه.
یعنی یقین به وجود ناظر باشه باید بپوشونه. بله حتی بچه کفه.
تفاوت این دو قسمت اتفاقا خیلی دقیقه که آیه یه جا الا ما ظهر داره، زیلش الا ما ظهر نداره. یه ایشون داره اینو توضیح میده که الا مظهر تو زید چرا نیامده.
آره باز من بگم که به هر حال خیلی واقعا لطف کردید ما رو از این اشتباه در آوردید، باز میگی چرا اینو گفتی؟ نه یه دقیقه گوش بدید ببینید، من اولش هم عرض کردم این مطلب مرحوم آقای خویی در واقع در اون موضعی که فکر میکنم مسئله 331 بود، حالا در عرفه یادم نیست، اونجا این بحث رو مطرح کرده، لذا اینجا مسئله 51 که در عرفه این بحث رو ایشون میگه ارجاع میده میده با اونجا دیگه، اینجا اصلا بحثی نمیکنه. اونجا بحث جواز نظر به وجه و کفینه، یه عده آقایون استدلال کردن به این لا یبدی زینتهن الا ما ظهر منها برای استثناء نظر به وجه و یعنی برای جواز نظر به وجه و کفین. خب حالا اجازه بدید، بعد ایشون به مناسبت در مقام رد فرمایشات اونها شروع میکنه راجع به این آیه توضیح دادن، اون وقت که ان مطلب ایشون دو بخش داره، یه بخش اصلا معنای آیه، اون بخشیش که به سطر مربوط میشه، یه بخشیش مربوط به نظر به وجه و کفینه. ما الان با اون بخش دومش کاری نداریم، ما اونو اصلا وارد اون نشدیم مثلا. اصل اجازه بدید، نه 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 اینجور نیست، نه تفاوت میذاره. شما اجازه بدید، ما الان اصلا چون این من بارها گفتم این آیات از بس در مواضع مختلف مورد استناد قرار گرفته گاهی خلط میشه زاویه های استدلال به این آیات. اونجا تو اون مقداری که من فرمایش مرحوم آقای خویی رو نقل کردم که این رو مقدمه میکنه بعد نتیجه میگیره، این تعبیرش میگه اذا عرفت ذلك، پس اون وقت این دلالت نه تنها بر جواز نظر به وجه و کفین نداره، بلکه اولاست بر عدم بر اولاست بر عدم جواز. خب ما با اون هسته اصلی حرف ایشون که به بحث ما مربوط میشه سر و کار داریم، با بقیهش ما الان کار نداریم. این که حالا آیه دلالت بر جواز نظر میکند یا نمیکند اینو ما قبلا بحث کردیم، ما همونجا هم فرمایش مرحوم آقای خویی رو رد کردیم، گفتیم دلالت بر جواز نظر میکنه، حالا اون بخشش میذاریم کنار. اما این بخش اول که اصلا این لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، این ما ظهر چیه؟ آیه چی میخواد بگه؟ اون دو احتمال در کلام ایشون دادیم بدون روایات با روایات. بعد مسئله ابداع رو ایشون مطرح کرد که ابداع اگر با لام بیاد چه معنایی داره، بدون لام بیاد چه معنایی داره. بعد گفت اگر با لام به اصطلاح بیاد مثل مسئله ستر و عورت رجله. بعد به دنبال اون معنای آیه رو فرمود و بعد گفت بر این اساس ما از این آیه دو تا حکم استفاده میکنیم، وجوب و ستر یک، دو حرمت الاظهار کلی ستر البدن. حالا اصلا ما با اون استثناش کار نداریم. ببینید آها ببینید، نه آقا من حرف شما رو رد نمی کنم، ولی اون هیچ ارتباطی به این بحث ما اینجا نداره. نه هیچ اشکال من به اون کار نداشت، اون حرف شما درسته. آقا من اصلا اونو کار در همین جا دارم میگم، اون حرف شما درسته دقیقا، آقای خویی همینو میخواد بگه، ولی اون هیچ ارتباطی الان به بحث اینجای ما نداره. بحث نه 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 آقا نتیجه شما کار نداریم، ما داریم این پایه استدلالشو میگیم، اون نتیجه درسته، ما الان کاری به اون نتیجه نداریم اصلا. بحث ما اصلا به نتیجه نیست فعلا، ما فعلا خود این پایه استدلال کار داریم، این پایه به نظر ما اشکال داره. ما میگیم این پایه دلالت اصلا بر وجوب ستر به اون معنا، از احتملت وجودن ناظر نداره. این اصلا غلطه. این ازا قطعت به وجود ناظر، اینو میگیم از ابدا و ابدا و ابداله به دست نمیاد. تو کتاب لغت اینو نگفتن. این اشکال یکیش اونه. ببین دو سه تا اشکال بود دیگه، من سه تا اشکال کردم. یعنی سه تا اشکال، اولیش گفتم اگر منظور آقای خویی از روایات ایناست که با ملاحظه روایات هم نمیتونیم بگیم منظور مواضع و زینته، مگر این که منظورش معنای لغوی زینت نباشه. میخواد بگه از آیه یا مراد جدی آیه اینه یا بالملازمه این فهمیده میشه. اگه اون باشه ما قبول داریم حرفش. این یک. پس روایات رو ما دیدید، حتی روایاتی که به اصطلاح با هم دیگه سازگار نبود هم ما این روایات را جمع کردیم و توضیح دادیم منظور چی. اشکال دوم ما همین مسئله به اصطلاح ابداع بود که با لام و بیلام ایشون میگه معناش فرق میکنه یه جا. این رو عرض کردیم، این با کتب لغت سازگار نیست. اشکال سوم، نه نه اونو من تو این وقتی نه من توضیح دادم، نه گفتم ابدا یه معنا داره منتها گاهی، آقا گفتم ابدا یه معنا داره منتها گاهی اون متعلقش را، یعنی اون کسی که در برابر او اظهار میکنه ذکر میکنه، گاهی ذکر نمیکنه. این فهم خیلی خوب، این عمه احسن. اینجا اصلا اون آیه هم حالا اون اصلا در مقام این نیست، اونجا در واقع اینو میخواد بگه. ببینید لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. ما قبلا هم گفتیم اینجا اساسا در مقام بیان حکم زینت‌های باطنی است. حکم زینت‌های ظاهری رو قبلا گفت، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منه. اجازه بدید اونجا بگم که انه اونجا گفت زینت‌ها را برای لا یبدین زینتهن، مطلق زینت‌ها الا ما ظهر، درسته؟ اون وقت اینجا تکمیل اونه، میگه چی؟ اینجا دیگه اطلاق نداره زینت. لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، میخواد بگه زینت‌های باطنیشون رو برای غیر این گروه‌ها آشکار نکنند. یعنی که انه مکمل اون آیه قبلی است و داره حکم تجویز آشکار کردن زینت‌های باطنی برای این 12 گروه رو میگه، که انه یه تبصره است در ذیل اون آیه قبلی، مکمل به این معناست. داره یه تبصره ای ذیل اون آیه ذکر میکنه. این هدف این آیه دوم اینه. آیه اول اصل زینت ها میگه لا یبدین زینت ها، نه عرض به حضور شما به طور کلی مطلق زینت ها رو آشکار نکنن الا ما ظهر منها. اون وقت اینجا میگه خب ما گفتیم مطلق زینت ها رو جز ما ظهر آشکار نکنن، ولی زینت های باطنی رو میتونن برای این 12 گروه آشکار کنن. این مال آیه دوم. بینش هم قشنگ ارتباط
اصلا دیگه اون زینت نیست، یعنی مازهر دیگه زینت نیست که پایین که میاد زینت همون رو میفرماید مازهر خارج است.
کی میگه خارجه؟
وقتی بگه لایو دیر زینت همون فقط زینت باطن منظور بشه،
نه محصل، نه آقا نفرم، میگم مجموع این استثناء مستثنا و مستثنا من حکمش اینه، نه این که آقا وقتی شما میگی اکرم العلماء الا الفساق معناش وجوب اکرام عادله، این هم این همینه. لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها،
علما تفسیر نمیشه که، یعنی
حالا یه حالا شما این من این بحثا رو راجع به این آیه قبلا کردم، حالا باز مراجعه بفرمایید. عرض من اینه که بالاخره این عرض به حضور شما، اون چه که مرحوم آقای خویی در این مقام گفتن نمیشه بهش ملتزم شد. یه مطلب دیگه من بگم برای اینکه از این آیه خلاص بشیم. یه بحثی رم بعضی ها مطرح کردن، شما هم فکر میکنم لابلای حرفات به نوعی بود که بعضی ها جلباب را به خمار معنا کردن. این علاوه بر این که در کتب لغت عرض کردم عکس، حالا این مربوط به آیه قبلیه میدونم، اینو میخوام اینجا بگم چون روایت دیدم، میخوام عرض بکنم که مؤید اینه که جلباب یه چیزی غیر از خماره. ببینید دو سه تا روایت این مال آیه قبلیه، بله به اینجا ربطی نداره. ببینید ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان ابن ابی عمیر، ان حماد، ان الحلبی، ان ابی عبدالله علیه السلام، انه قرأ ان یذعن ثیابهن قال الخمار والجلباب، قلت بین یدی من کان، فقال بین یدی من کان. این حالا ادامه داره این حدیث، ولی عمده اینه. ببینید خمار را در عرض جلباب و در کنار او قرار داد. خمار از جلباب اوسره؟
جلباب از خمار اوسره، یه روسری بزرگه. ولی باز این روایت دلالت میکنه سر تا سریه.
نه.
اتفاقا این روایت دلالت میکنه که
اجازه بده.
قواعد میدن نسا میتونن جلباب بذارن کنار. یعنی پس سر تا سری نیست دیگه، چون فقط موهاشون رو میتونن آشکار کنن. این قسمت ها رو میتونن فقط آشکار کنن قواعد میدن.
نه حالا صبر کن بذار من بقیه روایات هم بخونم. اون وقت معلوم میشه این چی. ایشون اشتباه فرمودن. من دو سه تا روایت الان میخونم اینجا. شما یه مرحله فرموده بودید که جلباب به معنای خماره. نه خیلی، آقای مطهری هم همینو فرموده بود دیگه، جلباب رو به معنای خمار گرفته بود. آقا یه ذره نداره دیگه، گفته همونه دیگه، گفته همون. حالا یه خورده اسمشو بذاری به چه دلیل میگی همون؟ به چه دلیل میگی بزرگتر؟ یه خورده بزرگتر از کجا میگی؟ اصلا میخوام بگم جلباب غیر از خماره. اصلا دو تا مسئله. حالا این روایت ها رو بذم بخونم. این روایت اول در کافی جلد 5 صفحه 522 حدیث 1 و وسائل هم جلد 20 صفحه 202 باب 110 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 2. این روایت باز دوباره این روایت از یک صد به نظر میاد با اون روایت قبلی یکی، ولی خب یه اضافه ای داره. ببینید انا ابی عبدالله علیه السلام قال، بله انا ابی عبدالله علیه السلام، انه قرأ یذعن من ثیابهن قال الجلباب والخمار اذا کانت المرأه مسنه. اینم آدرس همونه که گفتم، کافی جلد 5 صفحه 522 حدیث 4، وسائل هم جلد 20 صفحه 203 باب 110 از ابواب مقدمات نگاه حدیث 4. خب اینجا باز ببینید در مورد این روایات اصلا باب و حکم القواعد من النساء، اینها ازشون مستثنا شده گذاشتن جلباب و خمار. اینا میگه میتونن لباسشون را، خود این که ببینید تو این دوتا روایت خود این که ثیاب تفسیر شده به اصطلاح سوال میکنن این که ان یزعن ثیابهن نه یعنی چی؟ سوال دارن میکنن دیگه. این کدوم منظور؟ میخواد بگه یعنی میتونن لخ، مثلا که انه تصور اینا این بوده که میتونن همه لباساشونو در بیارن. میگه نه، خمار و جلباب این یعنی بخواد بگه این لباس رو رو اونی که باش سر رو میپوشنن و اون لباسی که روی لباسهای دیگه شون میپوشن. حالا صبر کن بذاره باید بعدی رو بخونم، بذار من بعدی رو بخونم. باز دوباره روایت از ابی الصباح کنانی قال عن ابی الصباح الکنانی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن ان يذعن من ثيابهن، چی سزاواره که اینها از لباسهاشون بردارند نپوشند؟ فقال الجلباب، دقت کن این جمله رو، الجلباب الا ان تكون عمه فليس عليها جناح ان تضع خمارها. ببینید میگه جلباب را میتونن بردارن، اما اگر عمه باشد خمارش هم میتونه برداره. خب اگر به اصطلاح جلباب و خمار فقط در حد یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجور بوده یه روسری سر میکردن، رو اون باز دوباره یه روسری بزرگتر سر میکردن، اصلا این قابل قبوله؟
این سر رو فقط خمار میکشونده، این سر و گردن و سیمدار از سینه رو میکشونده.
نه این دیگه نه، ببینید الان ما تو اون آیه حالا بعدی میرسیم که بل یضرب نه به خمرهن نه علا جیوبهن نه. اون خمر چیه؟ خب یعنی اونجا نمیگه که خب این خمر رو داشته باشن روش جلباب بندازن. اونجا خمر، ببین چون اینا رو میبردن پشت گوشاشون مینداختن، اونجا یه توصیه‌ای میکنه که اینو از پشت گوشا بردارن یه جوری بیارن جلو گردن و سینه رو بپوشونه. اینجوری که شما میگید مرحوم شهید مطهری هم فرمودن واقعا فرقی در فلسفه خمار و جلباب باقی نمیمونه. خمار یعنی همون مقنعه که طبیعتا این حالا یه نحوه پوشیدنش یه توصیه‌ای کرده قرآن و این رو سر و گردن رو میپوشونده. جلباب همون که من عرض کردم یعنی یه روپوش، مثلا حالا اسمش رو هرچی میخواییم بذاریم، عبا، چادر، حالا در فرهنگ‌های مختلف اون ویژگی‌ها در جلباب هست. و البته این حالا ممکنه با یک چیز سراسری مثلا حاصل بشه یا ممکنه دو تیکه باشه، اونش به نظر موضوعیت نداره. لذا حالا اینم تقریبا در همون آدرسی که عرض کردیم، بله این روایت اخیر تهذیب جلد 7 صفحه 480 حدیث 1928 و عرض به حضور شما وسائل جلد 20 صفحه 203 باب 110 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 6. مجموع این روایات مخصوصا این روایت اخیر به وضوح تفاوت خمار و جلباب رو میرسونه، و مخصوصا این اخیر که میگه یعنی که نه، میگه این روپوش را اگر به اصطلاح اگر عمه نباشه میتونه برداره، ولی اگه عمه باشه روسریش هم میتونه برداره. این به وضوح بله قواعد من النساء. حالا این میگم این اون که ما باید چجوری اینا رو با هم جمع کنیم اون یه بحث دیگه است. من حالا کاری به اونش ندارم که یه جا اینجا اینجوری گفته اونجا گفته، هم میتونه خمار رو برداره هم جلبابو. اینجا میگه فقط جلبابو برداره. این که حالا ما چجوری بین این دو روایت جمع کنیم این حال در جای خودش باید بحث کنیم. ما فعلا با این بخشش کار داریم که بالاخره اون چه از این روایات به دست میاد معلوم میشه جلباب یه چیزی غیر از خماره. توجه دارید؟ لذا میگه جلباب رو میتونه برداره تو این آخری، اما مثلا خمار رو نه. حالا تو بعضیا میگه هر دو رو برداره. اینو من عرض کردم، اینو الان یعنی علت این که الان گفتم برای این که تأکید بکنه اون چه قبلا گفتیم که آقا معنای جلباب و خمار فرق میکنه. این که بگیم خمار همون روسری بزرگه، نه، این با معنای لغت جور در نمیاد، لذا اکثر لغوی ها هم اینو نپذیرفتن. خب میایم سراغ آیه بعدی. تا اینجا ما سه تا آیه، بله، سه تا آیه ذکر کردیم. حالا این آیات بعضیش دلالت داره بعضی نداره. آیه چهارم آیه غزه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. این در همین آیه 31 به اصطلاح سوره نوره. حالا این آیه چطور دلالت بر وجوب ستر و پوشش زن میکنه؟ دقت بکنید، دلالت این آیه بر لزوم ستر بل ملازمه است. یعنی برخی از این طریق خواستن به این آیه استدلال بکنن. ببینید، ما داریم فعلا نقل این ادعا و استدلال این گروه رو میکنیم. میگه آیه دلالت میکند بر حرمت عدم غض بصر، یا به تعبیر دیگر وجوب غض بصر. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یغضوا من ابصارهم دلالت میکند بر حرمت النظر من الی المرأة. این آیه در واقع از عموماتی است که دلالت بر حرمت نظر به زن میکنه. اینو خب یه عده زیادی جزء عمومات ناحیه از نگاه از حالا نظر به زن قرار دادن و اینکه این باید بالاخره مردان چشمشون رو ببندن نگاه نکنند. بعد میگن خب با توجه به اینکه آیه بالمطابقه بر حرمت نظر دلالت میکنه، لازمه ی حرمت نظر لزوم ستر است. خب وقتی میگه این نباید نگاه بکنه، بل التزام دلالت میکنه بر این که ستر هم واجبه. پس این یک بیان برای استدلال به این آیه. اما فیه نظرون، یعنی چی؟
یعنی باز میزنن زنا که بپوشونن دیگه، چون مثلا دیگه
اونا میبوشوندن
که
غزه بسر معنا نداره. خب معناش این نیست که
شما چون به وضع کفه رو معنا میکنید
دیگه. نه نه، حالا بله
باز
نه، این که اخبار که نمیخواد بکنه که نه، ببین این که نمیخواد اخبار کنه بگه پس چون اینجوریست اینا باید، نه، اینجا میخواد حکم نتیجه بگیره. حکم چیه؟ نه 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 نه، عکسش عکس یعنی چی؟ یعنی جواز الکشف؟ پس تعبیر عکس پس چیه؟
اگه به معنی قد معنی چشم بستن باشه، معنیش این است که یعنی یه چیزیه که دیده میشه که چشمشون رو بندن دیگه.
خب خیلی بابا، این که نمیخواد بگه یعنی نه نه، ببینید اون اصلا میخواد بگه که یعنی که انه دو تا وظیفه است. اینا میگن یه وظیفه مرد داره یه وظیفه زن داره. وظیفه مرد اینه که نگاه نکنه، وظیفه زن میگه از این که میگه نگاه نکنه یعنی چی؟ یعنی زنم وظیفه‌ش اینه که خودشو بپوشونه. اینجوری دارن چیز میکنن، یعنی چه عکس این استفاده میشه. ببینید این آیه عرض به حضور شما این چنین مورد استدلال قرار گرفته، لکن فیه نظرون. ما در بحث از استدلال به این آیه به عنوان حرمت و نظر الی المرأة به تفصیل درباره این آیه بحث کردیم، گفتیم این آیه اساساً دلالت بر حرمت و نظر الی المرأة نداره، اینو ما اونجا مفصل بحث کردیم. معنای قذر رو گفتیم، متعلق قذر را ذکر کردیم، 8 احتمال در مورد این آیه بیان کردیم و نهایتاً گفتیم اساساً آیه در مقام نهی از خیره شدن به دست و صورت زن در مواجهه و صحبت و گفتگو و ارتباطات عادی است، ارتباطاتی که حالا به طور متعارف در جامعه بین زن و مرد وجود داره. میخواد بگه خیره نشید، نگاهتون فرو بیندازید. غضب معنای اطباق الجفن علی الجفن نیست، بلکه تقلیل نظر، کاستن از نظر، که حالا بخوایم فارسیشو بگیم یعنی میخواد بگه زل نزنید، خیره نشید. این معنای غض بصره، مخصوصا با توجه به شأن نزولی که در ذیل این آیه گفته شده بود، گفته شده که حالا این رو در اون آیه بعدی هم که مورد، یعنی اون قسمت بعدی، ولی از ربن به خمرهن علا جیوبهن، اونجا خواهیم گفت که معروف، یعنی متعارف این بود زنها روسریاشون رو پشت گوششون میانداختن، رو سر قرار میدن پشت گوش و سر و گردن و زینتها پیدا بود. یه زن جوانی در حال عبور بود در کوچه های مدینه، جوانی زل زد به او، انقدر همینطور نگاه کرد، با نگاه او رو تعقیب کرد و همینطور که داشت راه میرفت، خلاصه از بس خیره شده بود، حواسش پرت شده بود، دماغش خورد به یه شیشه‌ای که تو دیوار بود و اینا. حالا داستانه بالاخره ببینید اون چه که منشأ این مشکل همون زل زدن و خیره شدن بوده. خب لذا اساساً آیه قز برای استدلال به حرمت و نظر اجنبی یون اما نحنفی. اگر ما گفتیم این آیه اساساً دلالت بر حرمت و نظر نداره، دیگه نمیتونیم بگیم بالملازمه دلالت بر وجوب ستر میکنه، اینو دیگه نمیتونیم ازش استفاده کنیم. و حتی اگر اونهایی هم که قائل به دلالت مطابقی آیه بر حرمت و نظر هستند، بنابر اون مبنا هم چه بسا نتونیم وجوب ستر و وجوب پوشش را بر زن استفاده کنیم، به دلیل اینکه عرض به حضور شما این ملازمه شاید قابل اثبات نباشه.
اگر تو آیه بگه زن را بپوشونن با حرمت نظر ملازمه داره، ولی اگر
آره ما این بحث رو قبلا هم کردیم، همونجا هم البته ما گفتیم ملازمه عرفی داره، بین اینا ملازمه هست، اما از اون طرفش این که بگه شما نگاه نکنید، عرض به حضور شما طبق اون مبنای اونها، اینم محل اشکاله. بنابراین حالا این یه خیلی وارده بحث از این آیه نمیخوایم بشیم، چون تفصیلاً بحثش رو ما در گذشته مطرح کردیم. به هر حال این آیه دلالت نداره. حالا یه دو سه فقره دیگه از همین آیه مونده و بعضی آیات دیگه، اینا رو هم انشاءالله بحث بکنیم و بریم سراغ روایات. الحمدلله رب العالمین.